با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. ایمن الزواهری رهبر القاعده در حمله پهپادی آمریکا کشته شد. چین بار دیگر درباره سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان هشدار داد. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود. به این بخش خبری خوش آمدید. مقام‌های ایالات متحده آمریکا شامگاه دوشنبه اعلام کردند که ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در حمله هواپیمای بی سرنشین CIA در افغانستان کشته شده است.
ایالات متحده برای دفاع از شهروندان آمریکا و یافتن کسانی که می‌خواهند به ما صدمه بزنند همچنان از متوان خود را نشان خواهد داد. ما دوباره این نکته را روشن ساختیم که هر چقدر طول بکشد و هر جا که پنهان شوید، اگر تهدیدی علیه ملت ما باشید، ایالات متحده پیدایتان خواهد کرد و نابودتان خواهد ساخت.
صدای جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو شنیدید. این بزرگترین ضربه به گروه شبه نظامی القاعده از سال 2011 میلادی و کشته شدن اسامه بن لادن بنیانگذار آن محسوب می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است که حمله هواپیمای بی سرنشین روز یک شنبه توسط CIA در کابل پایتخت افغانستان انجام شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که این حمله رخ داده است و ضمن محکومیت شدید آن اقدام ایالات متحده آمریکا را نقض قواعد بین المللی دانست. ایمن الزواهری پزشک و جراح مصری در هماهنگی حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی نقش داشت که در جریان آن حدود 3000 نفر کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود گفت آمریکا مسئول مستقیم نادیده گرفتن حق حاکمیت این کشور است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیش از آغاز سفر منطقه‌ای خود اعلام کرده بود که به رغم هشدار چین به تایوان هم سفر خواهد کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها خانم پلوسی قرار است روز سه‌شنبه به تایوان برود، ولی هنوز گزارشی رسمی درباره این سفر پرحاشیه منتشر نشده است. همزمان با هشدار چین به آمریکا، 4 کشتی جنگی ایالات متحده از جمله یک ناو هواپیمابر در نزدیکی جزیره تایوان مستقر شدند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حرکت این ناوها به سوی آب‌های نزدیک به تایوان امری عادی و از پیش برنامه‌ریزی شده است. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و سازمان ملل متحد هم تایوان را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت نمی‌شناسد. آمریکا هم حق حاکمیت چین بر تایوان را به رسمیت شناخته، ولی خواهان حفظ حق حاکمیت مستقل تایوان به عنوان یک منطقه دموکراتیک است. روز سه‌شنبه سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که رئیس جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود. به گفته علی بهادری جهرومی، برنامه ریزی های مقدماتی برای حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد در مهر ماه سال جاری انجام شده است. ابراهیم رئیسی یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است که از طرف آمریکا تحریم شده، ولی وزارت خارجه آمریکا به طور معمول به رهبران کشورهای مختلف برای شرکت در جلسات سازمان ملل که مقر آن در نیویورک است ویزای سفر صادر می‌کند. در سال پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی، محمد جواد ظریف و تیم همراه او گرچه توانستند برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد به نیویورک بروند، ولی رفت و آمد آنها در سطح شهر محدود شده بود. در دو سال گذشته جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه 10 مرداد ماه هشدار داد که بشریت با نابودی هسته‌ای فقط یک سوء تفاهم و یک اشتباه محاسباتی فاصله دارد. آنتونیو گوترش که در 10 نشست بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT سخنرانی می‌کرد، جنگ در اوکراین، تهدیدات هسته‌ای در آسیا و خاورمیانه و بسیاری از عوامل دیگر را در این امر دخیل دانست. آقای گوترش گفت از زمان جنگ سرد تا کنون جهان هرگز مانند امروز با تهدید هسته‌ای روبرو نبوده است. در نشست بازنگری MPT آمریکا، بریتانیا و فرانسه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و توسعه تسلیحات اتمی چین هشدار دادند. در این خصوص آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار پایبندی جمهوری اسلامی ایران به مفاد برجام و قطعنامه شورای امنیت شدند. در گفتگویی که با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در پاریس داشتم، از او پرسیدم با توجه به اظهاراتی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی دارند درباره توانایی فنی ساخت سلاح هسته‌ای، آیا مسئله MPT تحت شعاع این شرایط قرار می‌گیره و برگزاری این نشست از این منظر چه معنایی رو می‌تونه داشته باشه؟ مشتبه نجفی:
ببینید، خب الان این نشست اهمیتش حالا در اتخاذ مواضع اخیر مقامات جمهوری اسلامی هستش که به نوعی حتی مثلا چهره های میانه روتر در سیاست خارجی از تیپ های مثلا مثل آقای خرازی گرفته تا لاریجانی گرفته، به نوعی تلویحاً و حتی خودم رئیس خود سازمان انرژی اتمی تلویحاً گفتن که ما توان ساخت بمب اتم رو داریم. خب به عبارت این که از یه بخش از این مقامات رسمی این حرف رو میزنن، یک نکته جدیدیه در اون رتوریک، در اون ادبیات مقامات جمهوری اسلامی که مبنی بر این که تا پیش از این تأکید میکردن که دستیابی به سلاح هسته‌ای با توجه به فتوایی که رهبر جمهوری اسلامی داده حرام هستش، ولی الان نه این که بگویم جمهوری اسلامی میخواهد بمب اتمی تولید بکند، به صورت غیر مستقیم دارن پیام میدن اگر فشارها افزایش پیدا بکنه، تهران محاصره بشه و به نوعی توافق جدید نتواند مطالبات تهران رو عملی بکند، ما توان ساخت بمب رو خواهیم داشت. خب این سیاست اگر واقعا به منصه ظهور برسه و به ابعاد عملی به خودش بگیره، میتونه یک رقابت تسلیحاتی رو در خاورمیانه ایجاد کنه، میتونه حتی به درگیری‌های نظامی هم منجر بشه. از این منظر با این اظهارات اخیر و تحولاتی که در پرونده هسته‌ای ایران داریم مشاهده میکنیم، متناسب با نشستی که داره برگزار میشه، میتونه مهم و قابل توجه باشه.
اما آنچه که NPT کرده و آنچه که قصد داره بکنه با توجه به همه مباحثی که در بر میگیره، مثلا از مسئله رقابت‌های هسته‌ای بین غرب و شرق تا خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای، آیا فکر میکنید که NPT در شرایط فعلی مسئله ایران تونسته تحت شعاعش قرار بده یا نقشش رو به نوعی کمرنگ کنه یا شکل دیگه ای بهش ببخشه؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
من بعید، فعلا در حال حاضر من معتقد هستم اظهارات مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به نوعی تهدیده، یعنی به عنوان این پیشرفت‌های هسته‌ای که درش تاکید می‌کنن، اون تغییرات ادبیاتی که ما در مقامات جمهوری اسلامی شدن بیشتر در راستای امتیازگیری هستش. من هنوز به این جنبندی نرسیدم که جمهوری اسلامی سیاست تولید بمب اتمی رو در پیش گرفته و قصد دارد تعهداتش رو نسبت به این معاهده کنار بگذاره، و با توجه به اینکه تبعات این تصمیم هم برای خود جمهوری اسلامی بسیار سنگین است و هم میتونه باعث یه نوع جنگ و درگیری ها و تباهزینه های سنگین برای اروپا باشه، آمریکا باشه، بله، و در منطقه ایجاد کنه. من معتقد هستم این اظهارات ضربه فعلا به NPT نمیزنه.
مشتبه نجفی بود، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در پاریس. در همین خصوص وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت خارجی و یک نفتکش متعلق به یکی از این شرکت‌ها را به دلیل نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران به فهرست سیاه خود افزود. این شرکت‌ها عبارتند از 4 شرکت مستقر در هنگ کنگ، 1 شرکت در امارات متحده عربی و 1 شرکت مستقر در سنگاپور.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ادامه از حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان بشنویم که اولین وزیر سه اختاره دولت ابراهیم رئیسی است، چرا که با وجود گذشت 18 ماه از تصویب قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، هنوز آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت دولت نرسیده و همین مسئله موجب شد تا آقای سجادی کارت زرد دیگر هم بگیره. اما این کارت زرد به چه معناست؟ آیا پیامد این کارت زرد میتونه در مرحله بعد کارت قرمز باشه؟ امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن برامون بیشتر میگه.
قبلا هم این مدلی بوده، میگفتن هر نماینده‌ای که دو تا کارت زرد بگیره یعنی باید بره استعفا بشه در صحنه علنی. اما چرا آقای سجادی نمیره؟ به خاطری که خب آقای قالیباف رئیس مجلس برخلاف میل نمایندگان برایشون در همون ابتدای دولت رأی اعتماد گرفت و به قولشون گرفت که تیم ورزش رو باید ما بشینه. الان به همین ترتیب شده. اون آقایی هم که الان علاجون سوال کرده، راستینه نماینده مخالف ایشون و عضو کمیسیون فرهنگی بودن که اصلا از اول بایشون موافق نبودن. اما مطمئنن چرا نمیتونن؟ به خاطر که زورش مخصن با آقای قالیباف.
آقای خسروجردی، اصلا کل این داستان، حالا این قانونی که ازش صحبت میشه و میگن که قرار بوده یک حد فاصله بگذاره و فاصله بگیره، به هر حال تربیت بدنی از آن چیزی که با قانون مثلا زمان رژیم پیشین یا دوره پیش از انقلاب اجرا میشده، چرا اجرا نشده از طرف آقای سجادی و دلیلش چی بوده؟
ببینید، همین الان آقای سجادی تو همین صحبتایی که تو مجلس کردن داشتن اعلام میکردن که من این قانون رو پیگیری کردم، 3-4 ماه گذشته توسط رئیس جمهور به صورت قانون تحویل ما شده تا کار بوده انجام میشه تا بره مراحل قانونیش طی بشه، یه مقدار طول میکشه. اما نکته ای که مهمه، الان خود تشکیلات هم دولت هم مجلس میدونن اصلا تبدیل سازمان تربیت به وزارت ورزش از اول هم اشتباه بوده. اینا میخواستن که به سازمان ورزش رو پاسخگو بکنن، اما الان دیدن که اصلا شرح وظایف مشخصه، یعنی شما نمیدونه که جوانان رو باید بهش بودجه بدی، ورزش رو بودجه بدی. الان ورزش رو بودجه میدن اما بخش جوانانش واقعا مقفول مونده و بودجه ندارن، خودشون هم موندن که چه کار باید بکنن. و الان یه کلاف سردرگمیه که هم مجلس به دنبال حلش، هم دولت، اما در نهایت هنوز به اون طرح مورد نظر نرسیدن.
و اینکه فکر می‌کنی سرنوشت آقای سجادی چی بشه؟ چون آقای سجادی میگه که ما سریع‌ترین صعود تیم ملی فوتبال رو داشتیم، اتفاقات ارزشمندی تو حوزه ورزش زنان رقم زدیم و یک رشد مضاعف به گفته ایشون قابل قبول انقلابی در حوزه معاونت امور جوانان داشتیم. آیا این مواردی که داره برمیشموره با عملکردش همخونی داره و سرنوشتش چه خواهد شد؟ خیلی کوتاه.
ببینید، اگه نخوام یک سویه صحبت بکنم، به هیچ عنوان ربطی به مدیریت ایشون نداره. ایشون در هر کجایی که بودن فساد مالی داشتن، فساد اخلاقی هم بوده. همین الان به دنبال هستن که ایشون بره به کمیته المپیک، اصلا دیگه نظارتی بهش نباشه. فوتبال رو که خودش صعود کرده، بانوان که همین الان میدونید فیفا دست گذاشته میگه باید تماشاگران برن بانوان رشته های دیگه. همین ترتیب آقای سجادی داره یه فرار رو به جلو میکنه. مطمئنن دستاورد ایشون در وزارت ورزش میتونم بگم نزدیک به صفر بوده، یعنی هیچ ربطی به ایشون نداشته.
آیا جانشینی برای ایشون متصور میشه شد؟
همین الان آقای پولادگر که معاون ورزشی ایشون هست دارن آمادش میکنن که معرفیش بکنه. یعنی ایشون که اومده معاون ورزش قهرمان شده، آدم بسیار پرنفوذی و از نهادهای قدرتمند داره حمایت میشه. اصلا رفتن ایشون از فدراسیون تکواندو به اون قسمت، یکیش همین کاره. دنبال حضور آقای عباسی هم بودن که قبلا وزیر ورزش بود. بله. اما نکته ای که مهمه، آقای سجادی به نظر من فکر نمی‌کنم تا پایان این دولت در وزارت ورزش بمونه، چون نشون داده مدیر عضو میخواد نالایقه.
امیر خسروجردی بود، خبرنگار ورزشی در لندن، که برای ما از حمید سجادی وزیر ورزش و جوانانی میگفت که سه اختاره شد و اولین وزیر دولت ابراهیم رئیسی است که سه اختار میگیره و سرنوشتش کماکان در محاق هست. آقای سجادی به این دلیل اختار سومش رو دریافت کرد که 18 ماه از تصویب قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان میگذره و هنوز آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت دولت نرسیده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت میکنم همچنان با ما باقی بمونید و در مجلات بعدی به ویژه مجله شامگاهی گفتنی ها و شنیدنی های بیشتری برای شما خواهیم داشت. روزتون در ادامه خوش.